سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید که پس از تکمیل یک پروسیجر، انتقال حدود 3500 کانتینر اموال تجار افغان از بندر کراچی در پاکستان آغاز خواهد شد. خانجان الکوزای ناوقت شام دیروز 18 نوامبر بر رادیو آزادی گفت
کانتینرهایی که در لیست ممنوع هستند خارج نخواهند شد، اما کانتینرهایی که در لیست ممنوع نیستند بر اساس یک پروسیجر خارج شده و به شکل کاروان انتقال می‌یابند. تا هنوز این پروسه شروع نشده چند روز وقت می‌خواهد.
آقای الکوزای قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که انتقال 3500 کانتینر تجار افغان از کراچی روز شنبه آغاز می شود. حدود 4000 کانتینر اموال تجار افغان حداقل از 3 ماه به این سو در بندر کراچی گیر مانده است. اسلام آباد در 3 اکتبر تغییرات را در موافقتنامه تجارت ترانزیتی یا ابتا با افغانستان ایجاد کرد و با وضع 10% مالیه بر اموال وارداتی تجار افغان انتقال برخی از محصولات را ممنوع ساخت. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در هفته گذشته مالیات جدید بر محصولات وارداتی به افغانستان و سایر تغییرات در توافقنامه ترانزیت را رد کرد. حکومت هلند می گوید که در حال بررسی اشتراک یک مقام ارشد طالبان در کنفرانس سازمان صحی جهان WHO است که از 6 تا 8 نوامبر در شهر هاگ دایر شده بود. ارنست کیوپر وزیر صحت هلند پس از منتشر شدن یک عکس او با عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و ادویه طالبان روز شنبه 18 نوامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در مورد شرکت عبدالباری عمر در این کنفرانس تحقیقات ادامه دارد. گفته می شود که آقای عمر در حاشیه کنفرانس هاگ در یک نشست افغانها در شهر کلن در جرمنی نیز شرکت و سخنرانی کرده است. خبرگزاری دی پی ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق از قول وزارت خارجه جرمنی حضور نماینده طالبان در شهر کلن را محکوم کرده است. وزارت خارجه جرمنی گفته که حکومت از سفر این مقام طالبان آگاه نبوده و ویزای جرمنی را برایش نداده است. عبدالباری عمر دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در جریان سفر اروپا با افغانها در کشورهای هلند، بلژیم، سلواکیا و جرمنی ملاقات کرده و عکس‌های آن را بعداً منتشر خواهد کرد. تعدادی از اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در ولایت تخار خواستار آزادی فعالان شدند که در تظاهرات روز گذشته دستگیر شدند. این زنان که تعداد آنها به 13 تن می‌رسید و در یک محل خصوصی جمع شده بودند می‌گویند که طالبان اقدامات شدید را علیه زنان انجام دادند.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان نه تنها از مرزهای و حدود خود حقوق بشر عبور کردند، بلکه اقدامات تاریک و خشونت آمیز خود را به جهان اعلام کرده و از ارتکاب هیچ نوع جنایت و خیانت در برابر زنان دریغ نورزیدند.
پنجشنبه گذشته نیز نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار آزادی پریسا آزاده، یک فعال زن از زندان طالبان شده بود. طالبان پریسا آزاده یکی از اعضای جنبش زنان برای عدالت و آزادی را چهارشنبه گذشته در کابل دستگیر کرد. حکومت طالبان تا هنوز هم شماری از فعالان از جمله جوریا پارسی و پسرش ندا پروانی و فرزندش و منیژه صدیقی را آزاد نکرده است. به سلسله مسابقات جام جهانی کریکت سال 2023 میلادی، امروز یک شنبه 19 نوامبر تیم کشور میزبان هند به مسافه استرالیا خواهد رفت. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم بین المللی کریکت احمد آباد در هند آغاز خواهد شد. در دور نیمه نهایی تیم هند توانست نیوزلند را شکست دهد و تیم استرالیا بر تیم آفریقای جنوبی پیروز شد. جام جهانی کریکت امسال 5 اکتبر در هند آغاز شد و امروز 19 نوامبر به پایان می رسد. در جام جهانی کریکت تیم افغانستان در 4 مسابقه برنده شد و در 5 بازی شکست خورد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما هستیم. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که فشار بر رسانه های آزاد در افغانستان افزایش یافته است.
اینها جدا می خواهند که پالیسی دستگاه دولتی باید عملی شوند و رسانه های آزاد افغانستان هم باید با پالیسی رادیو تلویزیون ملی را تعقیب بکنند.
با گذشت حدود 40 روز از زلزله مرگبار هرات، هنوز هم شماری از زلزله زدگان در زیر خیمه زندگی میکنند و با مشکلات متعدد روبرو هستند.
داخل خیمه بسیار مشکل است زندگی کردن. یه بعد باران آمد، یک دو باران هم بودن، مشکل هم واقعا داخل خیمه زندگی کردن.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که شهر کیف پایتخت اوکراین روز شنبه شاهد اعتراضات صدها تن بر ضد فساد و در حمایت از اردوی آن کشور بود. شماری از بانوان عضو تیم‌های ملی پارالمپیک می‌گویند بیش از 2 سال می‌شود که از تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی به دور مانده و دچار تکالیف روحی و روانی شدند.
بسیار به مشکلات روانی، بسیار از هم‌تیمان و همچنان خودم مهاجر هستم. چندین بار پیش روانشناس و بعضی دکترها هم رفتیم، باز هم امو چند فعالیت نداریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه 28 عقرب 1402 شمسی که برابر است به 19 نوامبر 2023 میلادی. می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت خبری. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که فشار بر رسانه های آزاد در افغانستان افزایش یافته است. این مرکز در گزارش اخیر خود گفته که دستگیری های خودسرانه خبرنگاران در افغانستان نیز افزایش یافته است. برخی نهادها می گویند که وضعیت رسانه‌های آزاد در افغانستان پیچیده‌تر از آن است که در همچو گزارش‌ها گفته می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که فشارهای حکومت طالبان بر رسانه‌های آزاد در افغانستان افزایش یافته. این مرکز روز گذشته در گزارش 6 ماهه خود اعلام کرد که محتوای کاری رسانه‌ها نیز در این مدت تغییر کرده و تعداد دستگیری‌های خبرنگاران نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، نه تنها در ولایات بلکه در شهر کابل نیز پروسه عادی کاری رسانه ها مختل شده و گزارش دهی آزاد و تحقیقی به دلیل وضع محدودیت ها از سوی طالبان پایان یافته است. به گفته این مرکز، فشارها بر رسانه‌های آزاد باعث شده که آنها بیشتر روی رویدادهای بشری، کمک‌های بشردوستانه و یا برنامه‌های آموزشی تمرکز کنند، محتوایی که مورد تایید طالبان قرار دارد. عزیز احمد تسل، مسئول کابل پرس کلاب، با اشاره بر این که چرا طالبان در بیش از 2 سال حکومتشان بر خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فشار می‌آورند، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
اداره طالبان میخواین که خبرنگاران افغانستان و رسانه‌های آزاد افغانستان هم طور خبرها را نشر بکنن مثل که در کشورهای همسایه رسانه‌ها زیر کنترل و زیر سانسور هستند و اینها جدا میخواین که پالیسی دستگاه دولتی باید عملی شوند و رسانه‌های آزاد افغانستان هم باید پالیسی رادیو تلویزیون ملی را تعقیب بکنند.
بر اساس گزارش اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان، در 6 ماه نخست سال جاری حداقل 75 مورد نقض آزادی خبرنگاران ثبت شده که 33 مورد دستگیری خبرنگاران و 42 مورد دیگر تهدیدها را شامل می شود. بر اساس این گزارش، همه دستگیری های خبرنگاران توسط استخبارات طالبان صورت گرفته، به شمول استخبارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و اداره امر به معروف و نهی از منکر آنها نیز خبرنگاران و رسانه‌های آزاد را تهدید کردند. بر اساس گزارش بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2001 میلادی تا اکنون 281 رسانه بسته شدند و از جمله 11858 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای صرف 4500 تن آنها کار می‌کنند. ظریف کریمی، مسئول بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و کار رسانه‌ای پس از تحولات سیاسی در افغانستان دچار یک سکتگی و حالت فرسایشی را به خود گرفت. متاسفانه ما روز به روز شاهد بدتر شدن وضعیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق انتقاد در افغانستان هستیم. تا جایی که محتوای نشراتی رسانه ها عمیقا تحت تاثیر قرار گرفته و کمتر رسانه ها در برنامه های انتقادی و سیاسی و اصلاحی میپردازند، بیشتر در بخش های موضوعات آموزشی، فرهنگی و دینی مصروف کار هستند.
اما سخنگویان طالبان پیش از این مشکلات مالی را دلیل مسدود شدن بسیاری از رسانه ها عنوان کرده بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که محدودیت های وضع شده بر رسانه های آزاد و خبرنگاران نقض حقوق اساسی و ابتدایی آنهاست که نه تنها سود ندارد، بلکه بر اطلاع رسانی و پیشرفت افغانستان نیز تأثیر منفی می گذارد.
با گذشت حدود 40 روز از زلزله مرگبار هرات، هنوز هم شماری از زلزله زدگان در زیر خیمه زندگی می کنند و با مشکلات متعدد روبرو هستند. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند با نزدیک شدن زمستان و اینکه فصل بارندگی آغاز شده، زندگی در زیر خیمه بیشتر دشوار شده و آنان با بیماری های مختلف دچار شدند. آنان می گویند که خانه هایشان ویران شده و جای دیگر برای زندگی کردن ندارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
از زلزله مرگبار غرب افغانستان که مرکز آن ولایت هرات بود حدود 1 ماه و 10 روز می گذرد، اما هنوز هم شماری از زلزله زدگان با دشواری شب و روزشان را در زیر خیمه می گذرانند. آنان در حال شب و روزشان را در زیر خیمه می گذرانند که هوا در حال سرد شدن است و از چند روز به این طرف در این ولایت بارش باران هم آغاز شده است. بسیر احمد باشنده قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات یکی از زلزله زدگان است که خانه اش به گونه کامل تخریب شده و جای دیگر برای زندگی کردن ندارد. او که در این روز و شب ها تنها سرپناهش یک خیمه است، به رادیو آزادی میگوید:
داخل خیمه بسیار مشکل است زندگی کردن. یه بعد باران هم است، یک دو باران هم بودن، مردم به کل آزار زیاد شده و خود ما هم چنین با یک بلوک خانواده بزرگ مشکل هم واقعیت داخل خیمه زندگی کردن.
غلام علی دیگر باشنده قریه نایب رفی میگوید با آغاز ریزش باران زندگی در زیر خیمه دیگر هم مشکل شده است.
دیگه باران رو بیخی سخت وزید، بیخی زشتکا و خونتکا یا آواز سر در بیخی زندگی سخت شده. تقریبا در روز نیشی چی نیامده.
غلام علی میگوید که خواست آنان از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان این است که پیش از هر چیزی برای آنان سرپناه فراهم کنند. تلاش کردیم در مورد این مشکلات از زلزله زدگان از مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون توزیع کمک ها به زلزله زدگان هرات تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او پیش از این گفته بود که کمک های لازم به زلزله زدگان صورت گرفته است. قدوس خطیبی فعال اجتماعی و از کسانی که به زلزله‌زدگان هرات کمک می‌کند و از نزدیک وضعیت را نظارت می‌کند می‌گوید روند ساخت خانه در ولسوالی زندجان که خانه‌های باشندگان این ولسوالی بیشتر از جاهای دیگر تخریب شده بود آغاز شده است.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله دیده که خانه‌هایشان کاملاً ویران شده بود، کارهای صورت گرفته، ما شاهد و هستیم که دارن کم کم درست می‌کنند، اما این خانه‌ها هنوز به دسترس مردم قرار نگرفته و کسانی که بازماندهن متاسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارن، در اون منطقه های خود هستن.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز پنجشنبه در طرح بازنگری خود در مورد کمک به زلزله زدگان گفته که برای کمک به 275 هزار زلزله زده هرات به 173 میلیون دلار ضرورت دارد. زلزله های پی هم در هرات به ویژه زلزله مرگبار نخست با قدرت 6.3 ریشتری در 7 اکتبر در این ولایت تلفات جانی زیادی به جا گذاشت و هزاران خانه را ویران کرد. اوچا گفته است که در این زلزله ها حدود 1500 نفر کشته و بیش از 2000 نفر زخمی شده و در کنار آن بیش از 48 هزار خانه خسارت دیده که از این میان بیش از 10 هزار خانه به گونه کامل ویران شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان میگویند که در یک نامه سرگشاده به کانگرس ایالات متحده خواهان توجه به وضعیت نظامیان پیشین افغان شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند در این نامه که از آدرس بیش از 5000 نظامی پیشین نوشته شده، عفو عمومی حکومت طالبان دروغین خوانده شده و ادعا شده که نظامیان پیشین همروزه در معرض خطر، شکنجه، زندانی شدن و مرگ قرار می گیرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حدود 3 ماه پیش دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش گفته بود که طالبان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین از جمله نظامیان را مرتکب شدند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی نظامیان پیشین در یک نامه سرگشاده به کنگره آمریکا از وضعیت نظامیان نظام جمهوری پیشین افغانستان در داخل این کشور، ایران و پاکستان ابراز نگرانی کردند. در این نامه که متن آن در اختیار رادیو آزادی قرار داده شده، آمده که این نامه از سوی بیش از 5000 نظامی پیشین در افغانستان، ایران و پاکستان نوشته شده و به روز شنبه به کنگره آمریکا فرستاده شده است. این نظامیان انتقاد کردند که در بیش از 2 سال اخیر افرادی که نسبت به نظامیان به درجه کمتری از خطر مواجه بودند به کشورهای امن منتقل شدند، اما به ادعای آنان توجهی نظامیان پیشین صورت نگرفته است. در بخش از این نامه از کنگره آمریکا خواسته شده تا جهت رهایی فوری نظامیان پیشین از زندان‌های طالبان، توقف کشتار، بازداشت و شکنجه نظامیان پیشین بر طالبان فشار وارد کند. معصومه یک تن از نظامیان پیشین به رادیو آزادی گفت:
ما نظامیان پیشین افغانستان در 20 سال گذشته در خط مقدم مبارزه علیه طالبان بودیم. تا اکنون کوچکترین توجهی به ما صورت نگرفته‌اند و به بدترین وضعیت به سر می‌بریم. ما از جامعه جهانی، کنگره آمریکا، مدافعین حقوق بشر می‌خواهیم به وضعیت نظامیان پیشین افغانستان توجه نماید.
این نظامیان پیشین همچنان عفو عمومی حکومت طالبان را دروغین عنوان کرده و ادعا دارند که هزاران نظامی پیشین تاکنون از سوی حکومت طالبان لاتکوب، شکنجه، زندانی و کشته شدند. سید ظاهر هاشمی، نظامی پیشین، در این مورد گفت:
نظامیان پیشین افغانستان به حاکمسازی طالبان مرگ تدریجی را تجربه می‌کند. عفو عمومی دروغین طالبان باعث شده که تا هزاران تن از نیروهای امنیتی دفاعی حکومت پیشین افغانستان بازداشت، شکنجه و به قتل برسند و یا هم به ایران و پاکستان پناه ببرند که امروز در خطر ردمرگ شدن شدید و بسیار در وضعیت بد قرار دارند.
مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی، هم میگوید بیش از 1000 نظامی پیشین که امضا کننده این نامه سرگشادند زنان هستند. او هدف از فرستادن این نامه به کنگره آمریکا را چنین گفت:
هدف اساسی ارسال این نامه به کنگره آمریکا به عنوان خانه ملت آمریکا این بوده که به وضعیت نظامی های پیشین در افغانستان توجه صورت بگیره و توقف داده شود بازداشت، شکنجه، توهین و تاخیر و کشتار نظامی ها.
خواستیم در مورد این ادعاهای مطرح شده از حکومت طالبان بپرسیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او و دیگر سخنگویان حکومت طالبان پیش از این ادعاهای اینچنینی را رد کرده و مدعی شده بودند که متحد به عملی کردن فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. حدود 3 ماه پیش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما هم با نشر گزارش مدعی شده بود که طالبان از زمان حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین از جمله نظامیان انجام دادند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید می‌شود. آن زمان ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش یونما را هم رد کرده بود. این در حالی است که کشورهای پاکستان، ایران اخیراً اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از این کشورها شدت بخشیدند و روزانه هزاران تن آنان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگشت داده می‌شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و حالا نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. شهر کیف، پایتخت اوکراین، روز شنبه شاهد اعتراضات صدها تن بر ضد فساد و در حمایت از اردوی آن کشور بود. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، تظاهرکنندگان بیرق‌های بزرگ اوکراین و شعارهایی که ما به تیارات بی پیلوت نیاز داریم نه به استادیوم ورزشی را با خود حمل می کردن. این راهپیمایی توسط گروه موسوم به پول برای نیروهای مسلح اوکراین سازماندهی شده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها تن در حالی که بیرق‌های بزرگ اوکراین را با خود حمل می‌کردند، روز شنبه 18 نوامبر در شهر کیف، پایتخت آن کشور، تظاهرات را به راه انداختند و در حمایت از اردوی اوکراین و بر ضد فساد در آن کشور شعار دادند. یک تظاهر کننده به نام ماریا برباش دیروز در حالی که در کنار شعاری که در آن نوشته شده بود ما به تیارات بی پیلوت نیاز داریم نه به استادیوم ورزشی، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
من بیش از 100 شهر اوکراین را سازماندهی کردم که برای تخصیص پول بیشتر برای اردوی اوکراین و بر ضد فساد اعتراض کنند. بنابراین اولویت اول در بودجه های محلی و مرکزی ما باید ابتدا به سمت اردو و نیروهای امنیتی سوق داده شود.
وانیا هاورش، یک تظاهر کننده دیگر که در شهر کیف موصل است، نیز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در زمان جنگ حکومت اوکراین باید پول بیشتری را برای اردوی این کشور مصرف کند. این تظاهرات و راهپیمایی توسط گروهی از شهر کیف موسوم به پول برای نیروهای مسلح سازماندهی شده بود. این گروه می خواهد تا بودجه بیشتر در اختیار نیروهای مسلح اوکراین قرار داده شود. در این حال اردوی اوکراین گفته که روز گذشته نیروهای روسیه حملات هوایی گسترده را بر تأسیسات زیربنایی در مناطق شمال و جنوب این کشور انجام دادند. اردوی اوکراین دیروز در اعلامیه گفت که از جمله 38 تیاره بی پیلوت شاهد ساخت ایران، 29 تیاره آن را سیستم های دفاعی هوایی اوکراین سقوط دادند. به گفته مقامات اوکراینی، این تیارات که از قلمرو روسیه پرواز کرده بودند، تأسیسات زیربنایی انرژی را در منطقه جنوبی اودسا و دو مرکز دیگر را در منطقه شمالی چرنیهف در سرحد با روسیه و بلاروس تخریب کرده و شهر کیف نیز هدف تیارات بی پیلوت قرار گرفته که این دومین همچو حمله در جریان ماه جاری بوده است. در این حال در ادامه تنش‌هایی که بعد از تهاجم غیر موجه روسیه در ماه فوریه 2022 بر اوکراین بین مسکو و کشورهای اروپایی افزایش یافته، بر اساس خبرگزاری روسیه ریا، وزارت خارجه روسیه دیروز اعلام کرد که شارژافیر موقت جمهوری چک را در مسکو به این وزارت احضار کرده است. این حرکت بعد از آن صورت گرفته که حکومت چک در 15 نوامبر اعلام کرد که دارایی‌های دولتی روسیه را در قلمرو به خود منجمد می سازد و تحریم های وضع شده بر روسیه به دلیل جنگ مسکو در اوکراین را افزایش داده است. کرملین این اقدام جمهوری چک را غیر قانونی خوانده، گفته که احتمال دارد مسکو در برابر آن دست به اقدام تلافی جویانه بزند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در انترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا لحظات دیگر خواهید شنید که شماری از بانوان عضو تیم‌های ملی پارالمپیک میگویند بیش از 2 سال می شود که از تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی به دور مانده و دچار تکالیف روحی و روانی شدند. اما پیش از آن
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب یک کلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221246601.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
در پی تداوم ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان بر ورزش زنان، شماری از بانوان عضو تیم‌های ملی پارالمپیک می‌گویند بیش از 2 سال می‌شود که از تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی به دور مانده و دچار تکالیف روحی و روانی شدند. این بانوان به رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان یگانه امیدواریشان را که ورزش و شرکت در مسابقات داخلی و خارجی بود، از آنان گرفته است. عبدالحسین حساری، رئیس پیشین پارالمپیک افغانستان، تایید میکند که این بانوان ورزشکار معلول با مشکلات جدی روبرو بوده و نیاز به حمایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه وضع ممنوعیت بر ورزش دختران و زنان از سوی حکومت طالبان در پیش از 2 سال گذشته نگرانی شماری از بانوان عضو تیم‌های ملی معلولین در افغانستان را بیشتر کرده است. آنان میگویند طالبان بزرگترین امیدشان را که رقابت در میدانهای ورزشی بود از آنان گرفته و دوری از تمرینات ورزشی بالای صحتشان تاثیر منفی گذاشته است. راحله نوری یکی از ورزشکاران رشته ویلچر هندبال پاراولمپیک که در ولایت پروان زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
دو کالا من تمرین تا نیوتلی کلا چی میده موبایل که خپل ورزشی ویدیوگان تا گورم.
من از 2 سال به این طرف به تمرین نرفتیم. هر زمانی که ویدیوهای از تمرینات ورزشی خود را در موبایل میبینم مرا گریه میگیرد. فکر میکنم همه یک خواب بود و برایم سخت تمام میشود. ما برای پیشرفت امید داشتیم، اما حالا در خانه نشستیم. وضعیت روحی و روانی من خوب نیست.
روحی روانی حالت نیست، خیلی نیست.
شکیلا مظفری عضو تیم ملی ویلچر باسکتبال معلولین در کابل نیز حکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت که در مورد وضعیت فعلی و آینده خود نگران است.
از همه چی خسته هستم، یه هیچ برای من خوشایند نیست. همیشه با در ذهن ما دوستای ما و همی کسایی که با ما تمرین میکردن همیشه همی در ذهنم هستن. یک قسم به کاملا از زندگی ناامید شدیم و هیچ حالت خوبی ندارم. بنا عشق ما گنا علاقه ما که ورزش بودن این رشته ما دوست داشتم.
واحده نوری از و دیگر تیم ملی پارالمپیک در ولایت کابل میگوید به دلیل فشارهای روحی و روانی چندین بار به روانشناس مراجعه کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار با مشکلات روانی، بسیار از همتیمایم و همچنان خودم مواجه هستم. چندین بار پیش روانشناس و بعضی دکترها هم رفتیم، باز هم اما چون فعالیت نداریم تمام و فکر و چی ما بخاطر از این که فعالیت نیست پرد شده و نمیتونیم بس شکل صحیح فعالیت خود کار روزمره خود انجام بدیم.
این بانوان از حکومت طالبان، جامعه جهانی و کمیته جهانی پارالمپیک میخواهند که به وضعیتشان توجه کند تا زمینه حضورشان در میدانهای ورزشی و شرکتشان در مسابقات فراهم شود. عبدالحسین ساری، رئیس پارالمپیک افغانستان در زمان نظام جمهوریت که حالا حکومت طالبان فردی دیگر را به جای او معرفی کردند، نیز مشکلات اقتصادی و روانی این بانوان را تایید میکند. او به رادیو آزادی گفت:
چند نواحی زیاد از مشکلاتشان، اولا اینکه وضع اقتصادی خوبی ندارند. در تمام حرکت بدنی، جسمی، پولی، فامیلی همه ناتوان هستند. وقتی یک نفر عایدات نداشته در فامیل هم بال دوش هسته. اینا از اقتصاد بسیار رنج میبرند. از اون دیگه اینها یگانه خواهش از یایی است که ما مدلاور شویم، قهرمان شویم، مثل زکیه خدادادی، مثل دیگر همکاران خود. ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
او گفت که شمار این ورزشکاران معلول که بعد 275 تن میرسد و عضویت تیمهای مختلف پارالمپیک را دارند، باید در شرایط فعلی زمینه تمریناتشان در یکی از کشورهای بیرونی فراهم شود. تلاش کردیم دیدگاه محمد نظر عزیزی، معاون فنی پارالمپیک افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان را در پیوند با نگرانی این بانوان ورزشکار معلول بگیریم. اما او تا زمان نشر این گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار دیگر بخش‌ها ورزش بانوان را ممنوع کردند. پس از وضع این محدودیت‌ها شماری از بانوان ورزشکار رشته‌های مختلف به شمول رشته‌های مختلف پارالمپیک افغانستان را ترک کردند و در دیگر کشورها پناهنده شدند تا با تمرینات و اشتراکشان در مسابقات ادامه دهند. اما برخی دیگر هنوز هم در افغانستان باقی ماندند و نگران آینده نامعلومشان هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. تا دقایق دیگر برنامه ویسل یا برنامه ورزشی را خواهید شنید، اما قبل از آن از شما دعوت می کنم که به خلاصه خبرها گوش دهید. یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید که پس از تکمیل یک پروسیجر، انتقال حدود 3500 کانتینر اموال تجار افغان از بندر کراچی در پاکستان آغاز خواهد شد. حدود 4000 کانتینر اموال تجار افغان حداقل از 3 ماه به این سو در بندر کراچی گیر مانده است. اسلام آباد در 3 اکتبر تغییرات را در موافقتنامه تجارت ترانزیتی یا ابتا با افغانستان ایجاد کرد و با وضع 10% مالیه بر اموال وارداتی تجار افغان، انتقال برخی از محصولات را ممنوع ساخت. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در هفته گذشته مالیات جدید بر محصولات وارداتی به افغانستان و سایر تغییرات در توافقنامه ترانزیت را رد کرد. حکومت هلند می گوید که در حال بررسی اشتراک یک مقام ارشد طالبان در کنفرانس سازمان صحی جهان WHO است که از 6 تا 8 نوامبر در شهر هاگ دایر شده بود. ارنست کیوپر وزیر صحت هلند پس از منتشر شدن یک عکس او با عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و ادویه طالبان روز شنبه 18 نوامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در مورد شرکت عبدالباری عمر در این کنفرانس تحقیقات ادامه دارد. گفته می شود که آقای عمر در حاشیه کنفرانس هاگ در یک نشست افغانها در شهر کلن در جرمنی نیز شرکت و سخنرانی کرده است. خبرگزاری دی پی ای در شبکه ایکس یا توییتر سابق از قول وزارت خارجه جرمنی حضور نماینده طالبان در شهر کلن را محکوم کرده است. وزارت خارجه جرمنی گفته که حکومت از سفر این مقام طالبان آگاه نبوده و ویزه جرمنی را برایش نداده است. عبدالباری عمر دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در جریان سفر اروپا با افغانها در کشورهای هلند، بلژیم، سلواکیا و جرمنی ملاقات کرده و عکس‌های آن را بعداً منتشر خواهد کرد. تعدادی از اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در ولایت تخار خواستار آزادی فعالان شدند که در تظاهرات روز گذشته دستگیر شدند. این زنان که تعداد آنها به 13 تن می‌رسید و در یک محل خصوصی جمع شده بودند می‌گویند که طالبان اقدامات شدید را علیه زنان انجام دادند. پنجشنبه گذشته نیز نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار آزادی پریسا آزاده، یک فعال زن از زندان طالبان شده بود. طالبان پریسا آزاده یکی از اعضای جنبش زنان برای عدالت و آزادی را چهارشنبه گذشته در کابل دستگیر کرد. حکومت طالبان تا هنوز هم شماری از فعالان از جمله جوریا پارسی و پسرش ندا پروانی و فرزندش و منیژه صدیقی را آزاد نکرده است. از شما سپاسگزارم که شنونده رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه‌ای داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با بازی فردا در برابر قطر. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، پیرامون مسابقه افغانستان با قطر در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال. و در قسمت سوم مصاحبه داریم با مهدی شریفی، ملی پوش اسبق تکواندوی افغانستان که فعلا در ایتالیا زندگی میکنه و اخیرا این تکواندوکار افغان با رئیس جمهور ایتالیا ملاقات داشته است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشعوف را با خود داریم، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال. میخواهیم در رابطه با بازی که فردا ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر قهرمان آسیا یعنی قطر برگزار خواهد کرد در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال، آقای اشلی وستوود سرمربی انگلستانی تیم ملی فوتبال افغانستان امروز کنفرانس مطبوعاتی را هم برگزار کرده و همچنان فدراسیون فوتبال لست ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر قطر را هم اعلام کرده. به می مناسبت خواستیم با آقای مشعوف مصاحبه داشته باشیم که بازی فردا را چگونه ارزیابی میکنن. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه.
آقای شهرزاد گرامی سلام میکنم به شما و بینندگان خوب، شنوندگان خوب رادیو آزادی، معذرت میخوام و طرفداران تیم ملی تشکر، من در خدمتتون هستم. مستقیم سر پاسخ سوالتان میرم. بازی فردا روی کاغذ بازی بسیار سختی است. میخوام اول بگم چی با این ترکیب، چی با هر ترکیبی و اما بزاعت فوتبال افغانستان ما در مقابل قطر در هر حالت با مشکل میخوریم و در هر حالت کار آسانی در پیش نداریم. یک واقعیت است چون قطر از هیچ لحاظی با ما قابل مقایسه نیست، یا بهتر بگم ما با از هیچ لحاظی با قطر قابل مقایسه نیستیم، حتی اگر بازیکنایی که قهر کردن هم باشن. ما اما مسئله انسجام تیمی هست و مسئله است که تیم تازه تشکیله از هر لحاظ و سرمربی جدید هست. در فاصله 48 ساعت این تیم تشکیل شده، مربی هیچ شناختی از بازیکن نداره، هیچ آسیب شناسی نکرده، قوت نقاط و قوت و بالاخره ضعف تیم ملی ما را نتونسته بررسی کنه که ما چی نقطه آسیب پذیریم، تعویض‌ها رو بفهمه. طبیعتا کار سخت میکنه و من بهتر بگم کار سخت‌تر میکنه در مقابل قطر قهرمان آسیا. به نظر من ما کار آسانی در هر حالت نداریم، با این شرط به نظر من کار ما سخت‌تر است.
درست. آقای اشلی وستوود گفته که ما ترس از قهرمان آسیا نداریم و همچنان فقط دو جلسه تمرینی در قطر ملی پوشان فوتبال افغانستان با این سرمربی انگلستانی برگزار کرده. صحبتایش را چقدر شما قابل پذیرش میدانید؟
آقای شهرزاد طبیعی است که یک مربی هیچ وقت ترس خود در پرس کنفرانس اعلام نمیکنه و او را رسانه‌ای نمیکنه. در واقع کار یعنی بازی های رسانه‌ای و البته حرف حدیثایی که در پرس کنفرانس ها برگزار میشه از زبان مربی ها خیلی نباید جدی گرفته شود. ولی این صحبت شاید آقای وستوود به خاطر انگیزه دادن به بازیکنایش کرده باشه و به هر حال مو ترس بازیکن‌ها رو ریخته باشه، چون روی کاغذ خود اشلی هم میفهمه که ما کار آسان نداریم. ولی واقعیتی است که خب ترفند هر مربی است که در پرس کنفرانس چطور برخورد میکنه. بعضی مربی ها هستن که مستقیم به حریف حمله میکنن، بعضی مربی ها هستن که تمکین میکنن، بعضی مربی ها هستن که کوشش میکنن در واقع خود مظلوم نمایی کنن که باز در میدان مسابقه خود معیار واقعی فوتبالشون رو نشان بدن. اما این که حالا بگم ما ترس نداریم خود چیز معمولیه دیگه، طبیعتا هیچ مربی نمیاد بگه ما میترسیم. اما به هر حال واقعیت است که آقای بسودم گفته که تیم در فاصله 48 تشکیل شده و خیلی ما نمیتونیم کار آسان داشته باشیم. ولی در این دو مسابقه و در این فاصله 48 ساعت که تیم ملی تشکیل شده، من شخصا خودم از آقای وستوود هیچ انتظاری رو ندارم و فکر میکنم حضور ایشان در کنار تیم ملی در این دو مسابقه فقط کریر یک سرمربی هست. از لحاظ فنی من فکر میکنم هیچ تأثیری حضور ایشان روی تیم در این دو مسابقه نخواهد داشت.
درست. یعنی بازی با کویت هم که به تاریخ 21 نوامبر برگزار میشه، عین پیشبینی که بدون شک شما حتما نظرتان باخت در برابر قطر است، یعنی بازی با کویت را هم فکر میکنین که احتمالاً افغانستان واگذار خواهد کرد، درست؟
نه، در مورد بازی کویت نظر متفاوتی دارم. نمیخوایم بگم مستقیم میبازه مسابقه را، اما کویت نسبت به قطر قدرتمند نیست اما از ما بهتره. این واقعیت است، کویت از ما بهتره نسبت به قطر. قدر نیست. ولیکن من دارم برای شما از تشکیل از تازه تشکیل شدن تیم ملی صحبت میکنم. تیم تازه تشکیل داره، هماهنگی بازیکن ها میتونه در واقع کمک کار ما را سخت بکنه در مسئله انسجام تیمی. احساس میر برای من میگه یک واقعیت است. ببینید آقای شهزاد 16 بازیکن داخلی در ترکیب تیم ملی در فهرست تیم ملی هستن که مشخص نیست که آقای اشلی وستوود از اینا رو در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد یا نه. بازیکن‌های خارجی هم که دعوت شدن بازیکن‌های نیستن که از لحاظ کیفی در مرحله بسیار بالا باشن ما امیدواری زیادی بدن، به غیر از مشتبه رضایی که فکر میکنم در لیگ یک استرالیا هست. متباقی بازیکن ها او تو بازیکن های آسی نیست که ما بگیم والا بسیار بازیکن های خوبی آمده. بازیکن های داخلی که من همیشه گفتم به خاطر نداشتن لیگ و کیفیت لازم ندارن، مثلا بلال آرزو و اسلام الدین امیری بازیکن های نیستن که دهن ما را پر بکنه بگیم دو تا بازیکن بسیار خوب در پوزیشن بسیار خوب داریم. فدراسیون به در بسته خورد که بلال آرزوی 34 ساله که فوتبالش ختم است دعوت میکنه در این مسابقه حساس. در عوض خب من نمیخوام روی زیاد برم، مشکل داشت فدراسیون نتونست بازیکن ها راضی بکنه و دیگه مجبور شد دست بگذاره برای بلال آرزو. اینو براتون میخوام بگم متاسفانه ما از لحاظ انسجام تیمی و هماهنگی تیمی ما مقابل کویت هم با مشکلات خواهیم خورد، اما فکر میکنم بازی کویت آسان‌تر هست نسبت به قطر برای ما، حداقل اگه درجه بندی بکنیم شاید 3 الی 4 درجه از 10 درجه ارزان‌تر سبک‌تر شود برای ما.
و بازیه که با کویت است در استادیوم پرنس محمد بن فهد در عربستان برگزار میشه در شهر دمام، و حضور افغان‌ها هم بدون شک میتونه که برای ملی پوشان افغانستان قوت قلب باشه، اما در طرف مقابل کویتی های زیاد هم خواهند آمد به ورزشگاه. یعنی تغییر ورزشگاه یا استادیوم یا میزبانی که افغانستان قبلا در تاجکستان میزبان میشد و حالا در عربستان میزبان شده، چقدر به نفع و یا چقدر به ضرر افغانستان بوده؟
میزبانی ما در عربستان فقط از یک لحاظ برای ما خوبه، او که فدراسیون مسئله مشکلات مالی هست، خدمات که عربستان برایشان میده نسبت به تاجیکستان بهتره، اما از هر لحاظ به ضرر ماست. ما داریم میریم به کشوری که دو تا حریف عربی داریم، مسئله تماشاگر یک طرف میگذاریم آقای شهزاد، مسئله آب و هواست، مسئله برای قطر بهترین گزینه عربستانه. شما قطر دعوت کردن به تاجیکستان ما رو به سادگی برده نمیتونه، چنانچه در گذشته دیدیم، اما در عربستان با چمن هموار با استادیوم خوب با آب و هوای مشابه به عربستان ما رو آزار میده، همچنین کویت. و انتخاب عربستان میگم فقط مسئله مالی هست که به نفع فدراسیونه، از لحاظ های دیگه کاملا به ضرر ماست.
از گروهی که افغانستان هست، قطر، هند، کویت، افغانستان، دو تیم را که شما به نظر شما صعود خواهند کرد به دور سوم مقدماتی جام جهانی، کدام تیم ها را شما پیش بینی میکنین که به دور سوم راه پیدا
کنند؟ من فکر میکنم شانس قطر و قطر قطعا تیم اول گروه خواهد شد. تقابل حساس بین هند و کویت مطرح هست که من واقعا از این دو تیم بسیار سخت است. به نظر من هند خیلی پیشرفت کرده در فوتبال. فکر میکنم کویت میتونه شانس دوم باشه، اما هند هم من فکر میکنم در صدر دری میتونه برش یک شانس بده. امیدوار هستم که ما حداقل بتونیم در جایگاهی قرار بگیریم که هرچند تیم اول دوم کوالیفای میشه، امیدوارم تیم چهارم نشیم که باز در مرحله بعدی خواسته باشیم در سید پلی آف قرار بگیریم، حداقل جایگاه سوم گروه بتونیم داشته باشیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم. و افغانستان و قطر فردا با هم مسابقه دارن و به می خاطر می خواهیم که ازشان مصاحبه داشته باشیم که ترکیب خیلی دیر اعلام شد و سفر ملی پوشان افغانستان هم با معاگرهای بسته بود. اگر در این موارد پاسخ بتین هاشمی عزیز که چطور ترکیب دیر اعلام شد و چطور شد که بازی با قطر با مشکلات روبرو بود در ابتدا؟
سلام شهزاد عزیز، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین و سلام به تمام مخاطبین عزیز رادیوی خوب شما. شهرزاد عزیز، همانطوری که در جریان هستید، یک شماری از بازیکنهای ما از حضور و شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و خصوصاً دو بازی سخت مقابل قطر و کویت انصراف دادن و در حالی که خودشان در شبکات اجتماعی نشر کرده بودند که بدون هیچ مدرک، بدون هیچ ثبوت و با رد ادعایشان از سوی فیفا بالاخره موفق نشدند تا به اون خواسته‌ای که می‌خواستند برسند و در نهایت تیم ملی فوتبال افغانستان هرچند وقتگیر بود اما تشکیل شد در نهایت و خدا را شکر حالا ما در یک قدمی شرکت در بازی حساس مقابل قطر هستیم. بازیکنان ما خدا را شکر به جلسه تمرینی را در قطر سپری کردند و دلیلی که لست تیم ملی فوتبال افغانستان هم دیر اعلام شد این بود که چون وقت فدراسیون فوتبال افغانستان کم بود تا ما او بازیکنانی که متواتر در کشورهای خارجی فوتبال بازی میکنند را جذب کنیم به تیم ملی و در نهایت تمام مردم افغانستان میدانند که چقدر فرصت کم بود. حتی خیلی ها به این باور بودند که تیم ملی دیگه تشکیل نمیشه، تیم ملی از هم پاشید، ما نمیتونیم در مسابقات شرکت کنیم، ولی خدا را شکر تیم ملی فوتبال افغانستان فردا مقابل قطر بازی خواهد کرد. نباید فراموش کنیم که قطر قهرمان آسیا هست و بازی بسیار سختی است برای افغانستان، ولی انشاءالله با روحیه و با انگیزه برد شاگردای اشلی ویسوود وارد میدان خواهند شد در ورزشگاه بین المللی الخلیفه در دوحه و قطر میزبان هست، امتیاز میزبانی را داره، ولی باز هم بازیکنان ما همونطوری که سرمربی ما در کنفرانس خبری گفت که ترسی از قهرمان آسیا نداره و با روی بسیار بالا شاگرداش وارد زمین خواهد شد و اسلام الدین امیری هم گفت که با تمام وجود بازی خواهد کرد برای افغانستان. و جالب است که من دیشب در یک جلسه تئوری بودم، تمام بازیکنایی که دعوت شده، هم بازیکنای ما که از خارج کشور هستن و هم بازیکنایی که از سراسر افغانستان هستن، به می اراده، به می تعهد هستن که با بند وجودشان برای افغانستان بازی کنن. یعنی خیلیشون برام گفتن، حتی در سوشال میدیا خود نشرم کردن، که بازی برای تیم ملی فوتبال افغانستان بزرگترین افتخار هست. خب بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به این نظر هستند که حتی اگه یک ثانیه هم برشان وقت داده شود برای تیم ملی فوتبال افغانستان که بازی کنند برای کشورشان، با بند وجودشان بازی خواهند کرد و از نزدیک می‌بینیم که چقدر تعهد دارن، چقدر انگیزه دارن که برای تیم ملی دوست داشتنی فوتبال افغانستان بازی کنند و با تمام توان، با تمام انرژی خودشان به این باور هستند که وارد میدان مقابل قهرمان آسیا قطر خواهند شد. آقای اشلی مایکل ویسوود سرمربی انگلستانی ما در کنفرانس خبری امروز گفت که ترسی از قطر نداره، هرچند فرصت بسیار کم داشت برای تمرین، برای اینکه بازیکنان را بیشتر هماهنگ بسازه، ولی باز هم دو جلسه بسیار خوب تمرینی را در قطر سپری کرده و رضایت خوب داشته از بازیکنان ما. حتی گفته که استعدادی بسیار خوب داره فوتبال افغانستان، فوتبال داخلی افغانستان، و قطعا که فکر و ذکر خود در آینده بر تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد کرد که هم بازیکنان داخلی و هم بازیکنانی که در خارج از کشور حضور دارند را دعوت کنه به تیم ملی فوتبال افغانستان، بعد از اینکه حالا شماری از بازیکنان کنارگیری کردند و حاشیه‌ها رقم خورد در تیم ملی که خیلی از مردم میگفتن تیم ملی دیگه تشکیل نمیشه، تیم ملی از بین رفت، ولی باز هم خدا را شکر با مدیریتی که فدراسیون فوتبال افغانستان داشت تانست هم بازیکنان خارجی را شمارشان را دعوت کنه و چهره‌های بسیار نخبه، چهره‌ای که متواتر فوتبال بازی میکنن در سطح باشگاهی بازیکنان آماده دعوت شدن به ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان و فردا در ورزشگاه بین المللی الخلیفه در الریان دوحه قطر به مساف قطر خواهیم رفت با انگیزه خوبی که بازیکنان داره و انگیزه بالا و تعهدی که در نیمکت و رهگن تیم ملی فوتبال افغانستان هست. همین قسم در برکت فنی ما فوق العاده حرفه‌ای و پروفشنال شهرزاد عزیز داریم که تازه آمدن به جمع کادر فنی ما اضافه شدن، که فیزیو هست، فیتنس کوچ هست، اسیستنت کوچ هست که واقعا خیلی دقیق درست کار کرده بالای بازیکنان ما و هم بازیکنان ما انگیزیشون بیشتر شده به خاطر آوردن کادر فنی فوق العاده خوبی که فعلا در اختیارشون هست، هم کادر داخلی و هم کادر خارجی صمیمانه کار میکنن برای افغانستان تا ان شاءالله بتونیم نتیجه قابل قبول در بازی فردا برای تیم ملی فوتبال قطر قهرمان آسیا بگیریم. هرچند بازی آسان نیست برای فوتبال افغانستان، ولی باز هم همونطوری که اسلام الدین امیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ما در کنفرانس خبری گفت که با تمام وجود تلاش میکنه بازیکنان برای افغانستان، برای کشورشان، برای مردم عزیزشان تا نتیجه بگیرن. مردم میفهمن که چقدر این بازی بسیار سخت برای تیم ملی فوتبال ما هست، ولی باز هم بازیکنان ما آماده هستن تا برای کشورشان، برای مردمشان بازی کنن. و قطعا که همون قسمی که اسلام الدین امیری در کنفرانس گفت، برای رخصتی، برای چکر بازیکنان ما نیامدن، برای بازی، برای مبارزه برای تیم ملی فوتبال افغانستان و مردم افغانستان و قطر آمدن. امیدوار هستیم که مردم هم شرایط ما رو درک کنن، چون وقت کم داشتن تا هماهنگ بشن و بدون شک که تیم تلاش میکنه تا نتیجه قابل قبول مقابل قهرمان آسیا قطر بگیره.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، بانو مهدیه شریفی ملی پوش اسبق تکواندوی افغانستان که فعلا در ایتالیا به سر میبره در برنامه با عنوان مهمان با خود داریم. بانو شریفی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام به شما شهزاد عزیز و سلام به شنوندگان عزیز، خوشحالم که مرا با خود دارین. مهدیه شریفی هستم، عضو سابق تیم ملی افغانستان.
تشکر. اگر در ابتدا بگوین که چقدر مدت میشه به ایتالیا سفر کردین و علت سفر چی بوده و آیا هنوزم به تکواندو ادامه میتین، تمرین میکنین یا خیر؟
من مدت 2 سال یا شاید 2 سال و 2 ماه میشه که در ایتالیا زندگی میکنم و به دلیل سقوط جمهوریت و منع شدن دخترها و زنان از ورزش و تحصیل به ایتالیا آمدم و تقریبا 1 سال بعد از مهاجرتم به ایتالیا عضویت تیم پناهندگان گرفتم یا ریفیوجیز اولمپیکس تیم و تمریناتم هم ادامه دارم، چه در باشگاه شخصی که میرم و چی با تیم ملی تکواندو ایتالیا.
بسیار خوب. طوره که در پروفایل شما ما خواندم، شما عضویت تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک را گرفتین و احتمال از این که شما را در بازی های المپیک 2024 پاریس ببینیم خیلی زیاد است، اگرچه هنوز فاینل سلکشن یا انتخاب نهایی انجام نشده. چقدر شما امیدوار هستین که شما به بازی های المپیک پاریس راه پیدا بکنین و در اوجا به عنوان یک دختر افغان در بازی های المپیک پاریس شما را ببینیم؟
خب همون را هم که خود شما منشن کردین، فاینل سلکشن هنوز اعلان نشده، اما همگی ما کسایی که در تیم هستیم کوشش خود را میکنیم تا بتونیم کسب سهمیه را انجام بدیم. ما 100% انرژی که داریم را میمانیم، تمرین میکنیم و به زودی مسابقات که بتونیم از مسابقات بین المللی اشتراک میکنیم که بتونیم کسب سهمیه بکنیم و امیدواریم که حضور داشته باشیم در المپیک 2024.
اگر اشتباه نکنم شما 19 ساله هستین و هنوز وقت و زمان کافی دارین تا به عنوان یک ورزشکار نخبه شما ظهور بکنین و البته استعدادتان قطعا هویدا بوده، شما قبلا عضویت تیم ملی تکواندو رو داشتین، اما به عنوان یک مدالیست که از مسابقات المپیک و یا قهرمانی جهان و یا هم قهرمانی اروپا شما مدال داشته باشین، مصمم تمرینات سخت و فشرده تکواندو چقدر هستین؟ آیا درس و سایر فعالیتایی که شما دارین تأثیر نمیکنه و نمیگذاره بالای تمرینات شما که شما را به عنوان یک ملی پوش قدرتمند شاهد باشیم؟
خب 100% درس، تحصیل، زبان، کار در یک کشوری که آدم تازه مهاجرت میکنه و تازه وارد میشه، تأثیر خود در تمام زندگی چه در بخش که چی در دیگه بخش ها میمانه. در زندگی من هم من باید وقت من تقسیم بکنم بین تمرینم، یادگیری زبان، درسای دانشگاه و فعالیت های اجتماعی را که به دلیل همی هویتی که داریم باید انجام بدیم. اما با اون هم همیشه تمرینات منظم بوده و کوشش میکنم همین رقم منظم ادامه بدم تا بتانیم اما اهدافی را که داریم به ما اهداف دست پیدا کنیم.
بسیار خوب. اخیراً یک فستیوال بوده در ایتالیا، فستیوال پارا المپیک یا فستیوال ورزش های معلولین که رئیس جمهور ایتالیا هم در اوجه حضور داشته و با شما یک ملاقات داشته. در رابطه با او ملاقات اگر شما معلومات بتین و وضاحت بتین که روی کدام موارد شما با رئیس جمهور ایتالیا بحث داشتین؟
فستیوال دیروز 14 نوامبر در شهر ترانتو ایتالیا بود به نام فستیوال فرهنگی کمیته پارالمپیک ایتالیا. در این فستیوال همینطور که منشن کردین با رئیس جمهور ایتالیا دیدار داشتیم و رئیس کمیته پارالمپیک ایتالیا و وزیر ورزش کشور. موضوعات شخصا خودم همراهیشون در میان ماندم، اولا که داستان زندگی خودم بودی که به چه دلایل مجبور شدم به ایتالیا بیایم و بعد از او اشاره داشتم به سختی ها و چالش هایی که زنها در افغانستان داره و به خصوص زنهای ورزشکار در افغانستان داره یا قبلا داشتن، یعنی با چه سختی های اینا مجبور بودن مقابله بکنن تا اینکه به مو اهداف ورزشی که دارن برسن. و در اخیر هم از توجهشان و حمایتشان از زنای افغانستان خصوصا ورزشکارا تشکری کردم.
درست. در افغانستان ورزش بانوان ممنوع است و بانوان نمیتونن که به صورت حرفه‌ای ورزش کنن. ای که چقدر تأثیر میگذاره بالای روحیه و همچنان مسائل مختلف بانوان در افغانستان، چون ورزش تنها بر مرد نیست و بر زنان هم ورزش نقش بسیار مؤثر میتونه داشته باشه، نه تنها از لحاظ ای که ورزشکارا بتونن برن بیرون و مدال کسب بکنن، بلکه از لحاظ قدرت بدنی. یک مادر وقتی که قدرتمند باشه فرزندان سالی و سالم میتونه که تقدیم جامعه بکنه. و به نظر شما امکانات که فعلا بر بانوان در افغانستان مساعد نیست، چقدر میتونه که بر جامعه ورزشی بانوان افغانستان و همچنان کلن بر جامعه افغانا تأثیر داشته باشه؟
ببینید زنای افغانستان بیشتر از 2 سال هست که تمام حقوق انسانی خود محرومه. ورزش، تحصیل، کار، بیرون رفتن، از تمام چیز اینا محرومه. خب 100% در این 2 سال تمام ورزشکارای ما که مثلا در سطح جهانی و در سطح المپیک رنکینگ داشتن، رنکینگ های بالایی داشتن که احتمالی که برای المپیک 2024 انتخاب شوه نداشتن، اینا همه از بین رفت. فعلا هیچ باشگاهی در افغانستان فعالیت نداره، هیچ باشگاهی برای زنان نمیتونه، هیچ مربی نمیتونن زنان را دخترها را تمرین بدن. همین 2 سال ما را برگردان به 20 سال پیش. به 20 سال پیشه که هیچ زن در افغانستان ورزش نمیکرد، حق ورزش را نداشت، ما در میادین‌های بین المللی دیدن نمیشدیم، در صحنه نبودیم. وقتی نام زن افغان میگیریم همگی فقط یک تصویر بغرپوش زنای افغانستان داره، در صورتی که در افغانستان میلیون ها زن، میلیون ها در وجود داره که هم میگی اونا استعدادهای خاص خودشان در رشته های مختلف داره، ولی امروز حتی حق بیسیک، حق انسانی خود نداره. تو اینجا ما میبینیم که دمید چقدر اینا به گذشته برگردانده شده و چقدر از تمام این فرصت هایی که میتونستن برای خودشان به وجود بیارن باز ماندن.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.